أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بعد از بیان شدائد قیامت و این که هیچ راهی برای نجات نیست، نه راه‌های سببی نه راه‌های نسبی، شفاعت و بیع و امثال ذالک هم نفی شد، اما در آیات فراوان شفاعت به اذن خدای سبحان استثنا شد. معلوم شد شفاعت فی الجمله حق است. برای اینکه شبهات مسئله شفاعت دفع بشود، باید اصل شفاعت توضیحی داده بشود تا اشکالات قهرن منتفی باشد، و اگر اون اشکالات با توضیح مسئله شفاعت حل نشد، باید علاهده به حل شبهات شفاعت پرداخت. چون شفاعت مثل مسئله مبدا یا مثل معاد، مثل مسئله وحی و رسالت، یه امر ضروری عقلی نیست که حتما شفاعت باید واقع بشود. معاد یه دلیل قطعی عقلی بر ضرورت وقوع اوست، عقل نقل هم تأیید میکند. مبدا این چین است، دلیل قطعی عقلی بر مبدا است، نقل هم تأیید میکند. وحی و رسالت هم برهان قطعی عقلی بر ضرورت اونهاست، نقل هم تأیید میکند. اما مسئله شفاعت این چین نیست که عقل بالبرهان القطعی دلیل بر ضرورت وقوع داشته باشد که حتما باید شفاعت باشد. فقط عقل امکانش را اثبات میکند و شبهات را دفع میکند و نقل است که اصلش را و خصوصیاتش را تثبیت میکند. مسئله شفاعت با هیچ یک از اون قواعد کلی مخالف نیست. قاعده کلی آن است که اگر یک شیعی کمالی را نداشت، باید از مبدأی که عین کمال است دریافت کند، و اگر نصاب اون شی برای کمال یابی کافی نبود، با استمداد از وسائل که قابلیت اون شی را تکمیل می کند، می تواند به نصاب قبولی برسد. شفاعت در حقیقت تتمیم قابلیت قابل را به عهده دارد، کاری میکند که قابل از مرحله نقص به مرحله کمال برسد. هیچ یکی از این قوانین قبلی را نقض نمیکند یا تخصیص نمیزند. شفاعت از یک شخص به این معنا نیست این شخص در این حال که ناقص است، در این حال که فاقد شرایط قبول است، معذارک مقبول بشود، یا در مسائل تشریعی شفاعت به معنای ابطال قانون نیست یا ابطال جزا نیست که قانون درباره این شخص جاری نشود، یا شخصی که استحقاق مجازات دارد بدون هیچ گونه تغییر و یا تحولی مجازات از او سلب بشود. این چنین نیست، بلکه شفاعت بازگشتش به تخصص است نه تخصیص. یعنی کاری میکند که این مشفوع له به مرحله کمال میرسد و از اون حکم خود به خود بیرون میآید و مسئول میماند. نه اینکه شفاعت کارش این باشد که قانون درباره یک شخص جاری نشود یا قانون نقض بشود، این چنین نیست، بلکه کاری میکند که اون شخص ناقص به مرحله کمال میرسد و از نقص میرهد، قهرن مشمول قانون جزا نخواهد شد و تخصصاً از اون قارون بیرون میشود نه تخصیصاً. کار شفاعت در تکوین یا کار شفاعت در تشریع این چنین است. اگر گفتن توبه شفیع خوبی است، لا شفیع انجه من التوبه، این به اون معنا نیست که انسان با اینکه مشمول قانون کیفر و جزاست معذالک معاف می شود، بلکه توبه انسان را از استحقاق عذاب بیرون می آورد و مشمول عفو خدا می کند. نظیر اون چه که در باره دعا و توسل و امثال ذالک در جهان تکوین مطرح است یا در باره نماز استسقا مطرح است. این که گفته شد نماز استسقا نقشی دارد که بارون می آید، این نه به اون معناست ای کسی صلات استسقا را انجام داد بدون هیچ گونه تغییر و تحولی در نظام جو معذالک بارون می آید. این چنین نیست، بلکه ان الله سبحانه و تعالی اذا اراد امرا هيا اسبابه، از راه علل و اسباب کار انجام می دهد. اگر صلات استسقا اثر دارد که بارون می بارد، یعنی این نماز اون نقش را دارد که خدای سبحان وسائل ریزش بارون را فراهم بکند، اگر ابر است فراهم بکند، اگر بادها رسالتی دارند که ارسلنا الرياح لواقه تو ابرها را تلقیح کنند، باید تلقیح کنند، اگر ابرها باید در اثر راهنمایی های باد حرکت کنند به سرزمین سوزان برسند و نسوق الماء الى الارض الجرز، باید این سفر را طی کنند. هر شرطی که برای بارش باران لازم است خدای سبحان او را انجام میدهد بعد باران میبارد. این طور نیست که نماز استسقا اثرش این باشد که برخلاف همه اصول و ضوابط بدون ابر، بدون رسالت ریاح و امثال ذلک زمین سبز بشود، بارون ببارد، بلکه راه علل و عادیش هم باز است. همون کاری که در مسئله استسقا هست یا در مسئله دعا یا صدقه و مانند آن است، همون کار در باره مسئله شفاعت است. پس بازگشت مسئله شفاعت به تخصص است نه تخصیص، نه این که شفیع از مشفوع له میخواهد شما دست از قانون بردارید، اصل قانون را لغو کنید یا ترتب کیفر بر تخلف از قانون را لغو کنید. این چنین نیست، هم اصل قانون سر جاش محفوظ است، مثلا سرقت حرام است، هم ترتب جزا بر این قانون بر این سرقت مترتب است که از سارق و سارقه فقط و ایدیه هما جزاءً به ما کسبا، اما اون حقی که به عهده ما در اختیار مال باخته است، اون حق به ید مسروقون من هست. اگر کسی از مسروقون من مسئلت کرد شما از حقتون بگذرید، مسروقون من وقتی از حقش گذشت، اون شخص سارق گرچه معصیت کرده است، گرچه از در مسائل مالی بدهکار است، ولی این حق القطع ساقط می شود برای اینکه زمامش به دست مسروقون من بود. این چنین نیست که این قانون اصلش لغو بشود یا ترتب جزا بر تخلف از قانون لغو بشود، بلکه این شخص مجرم به وساطت کار شفیع از استحقاق جزایابی بیرون می آید، یعنی تخصصاً خارج می شود نه تخصیصاً. دعا این چنین است، صدقه و صله رحم این چنین است، شفاعت این چنین است، تأثیر نماز استسقا این چنین است. این که خدای سبحان در سوره مبارکه جن جریان دعا و استقامت و امثال ذلک را مطرح کرد، فرمود آیه 16 و الّا استقام على طریقت لأسقیناهم ما انقدقا، اگر اینها بر طریقه مستقیم باشن با باران فراوان و به موقع میبارانیم، نه به این معناست که استقامت مردم، تقوای مردم یا نماز استسقاء مردم قوانین جوی را نقض کند که هیچ عاملی از عوامل باران پیدا نشود معذالک باران ببارد. مگر نماز استسقاء مسئله جوی را نقض می کند، نظام علی و معلولی را نقض می کند، یا سنت خدا را نقض می کند؟ این چنین نیست، بلکه نماز استسقاء زمینه قابلیت قابل را تضمین می کند. قبول یک نصابی دارد، اگر قابل به این نصاب نرسید از فیضیابی محروم است، اگر به این نصاب رسید از فیض بهره میبرد. نماز استسقا نقشش این است که قابل را به مرحله کمال میرساند، توبه نقشش این است که تائب به مضرب را به مرحله کمال میرساند، شفیع هم کارش این است که قابل را به مرحله کمال میرساند که بتواند از عذاب برهد یا بتواند به ثواب برسد. بله، لذا اگر کسی زمینه شفاعت را در دنیا فراهم نکند، یعنی مسلمان نباشد، در قیامت بیا برای شفاعت نیست. تکامل دیگه نیست، زمینه را در دنیا فراهم کرده است، مسلمان شده است، موحد شده است، خدای سبحان دین او را پذیرفته است، اونگاه به رسولش اجازه داد که از کسانی که دانای دین مرتضی و مرضی هستند شفاعت کند. اگر کسی کافر مرد، تمام زمینه را در دنیا سوزوند، در قیامت جا برای تحصیل زمینه نیست. حالا محدوده شفاعت بخواست خدا بحث می شود که تا کجا شفاعت ظهور دارد. هر جا که شفاعت ظهور داشت به همون اندازه، چون در نقلی باید تثبیت کند. الان بحث در این است که هیچ اشکالی عقلن بر مسئله شفاعت نیست. اگر شبهات مسئله شفاعت حل بشود، اونگاه انسان بعد در نقلی استدلال بکند. چون عقل توانه اثبات شفاعت را ندارد که بگوید شفاعت به ضرورت باید باشد. عقل میتواند مسئله معاد را، مسئله مبدع را، مسئله وحی و رسالت را به ضرورت تثبیت کند. باید میتواند قطعا بگوید مبدعی هست، معادی هست، وحی و رسالتی هست. اما نمیتواند بگوید به ضرورت شفاعت هست. فقط امکانش را باید اثبات کند. اگر امکانش را اثبات کرد، اونگاه ادله نقلی که عهده‌دار تثبیت شفاعتن ظواهرشون مأخوذ است به حجت. اونا که مسئله شفاعت برشون حل نشد، گرفتار یک سلسله شبهات وهمی هن، خیال میکنن اینها دلیل عقلی است و این ادله عقلی جلوی ظواهر شرعی را میگیرد. چون کاری که شفیع می کند در حقیقت نظیر توبه است، تدهیر زمینه قابل است. این چنین نیست که این موجود به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نباشد. انسان مادامی که در دنیاست نفسی دارد قابل تغییر و تبدیل، هر گونه تبدل در او رواست. در قیامت ظهور می کند، قیامت کار جدیدی نیست. اگر کسی زمینه را در دنیا فراهم نکند، در قیامت هیچ کاری پیدا نمی کند. یعنی اگر کسی کافرن مرد، منافقن مرد، به دیگران گفت قیل انظرو انظرو نقتبس من نورکم، جوابش این است قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یا جوابش این است قال اخسؤوا. اگر کسی کافر و منافق مرد، هیچ راهی برای این گونه مسائل نیست. اما اگر کسی مسلمان مرد، یعنی موحد بود، یعنی زمینه را فراهم کرد، اون احیانا مشمول شفاعت است. من یشا همین لمن ارتضی است، لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا است و امثال ذلک. این خصوصیات را در آیات دیگر بیان فرمود. خدای سبحان ان الله لا یغفر ان یشرک به، فرمود من درباره مشرک تصمیمم قطعی است که آمرزیده نشود. و اما درباره غیر مشرک یعنی مسلمان، این لمن یشا می آمرزم. و اون من یشا را هم مشخص فرمود، فرمود من اتخذ عند الرحمن عهدا، من شهد بالحق الا لمن ارتضا. هم خصوصیات شافع را بیان فرمود، هم خصوصیات مشفون له را. نه، او را تدهیر می کند، نظیر توبه. وقتی تدهیر کرد دیگر جا برای عذاب نیست. استحقاق است، عقاب دارد. این استحقاق چون یک گوشش به دست اون مسروق من هست مثلا، اون وقتی عفو کرده است استحقاق عذابم رفع می شود. کار شفیع این است که فیضی بر مذنب نازل می شود، او را تطهیر می کند. در حقیقت نه، شفیع همون که پیش مشفوع له متقرب باشد، مشفوع له فیضش را نصیب مستحق می کند. یعنی دیگه مستحق عقاب نیست، یعنی تطهیر می شود. بله، در حد زمینه این آلودگی گناه را شفاعت تطهیر می کند. خدای سبحان از گناه به عنوان رین و غبار و چرک و ماننده اون تعبیر کرد، فرمود کلا بل ران علی قلوبه ما کان یکسبون، یعنی سیئاتی که کسب کردن به صورت رین و چرک در آمده است. شفاعت تدهیر می کند قلب را، مثل توبه است که تدهیر می کند. قلب وقتی تدهیر شد دیگر از اون استحقاق عذاب بیرون بیا زیر پوشش رحمت قرار می گیرد. تخصص می شود، نه تخصیص. تخصیص معناش آن است که این شخص در این حال که آلوده است به جهنم نرود، بهشت برود. تخصص معناش آن است که آلودگیش برطرف می شود، تطهیر می شود، بعد وارد بهشت می شود. نه، در قیامت ظهور اعمال و نتایج اعمال است. شفاعت برای کسی است که زمینه استحقاق شفاعت یابی را در دنیا فراهم بکند. در قیامت هار جدید از انسان ساخته نیست. الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل. این طور نیست که فردای قیامت کسی کاری بکند و فیضی ببرد، این چنین نیست. کار را باید در دنیا فراهم بکند، یعنی اسلام و انقیاد را باید در دنیا فراهم بکند تا زمینه برای شفاعت اولیا در قیامت فراهم بشود. در قیامت از کسی شفاعت میکنند که در دنیا کار کرده باشد، الا لمن ارتضا. این چنیست که در دو آخرت کسی کاری بکند با اون کار به جایی برسد. تمام کارها در دنیا هست. اذا ما تبن آدم انقطع عمله، اون هم که استثناء شده است الا ان ثلاث یا خمس یا ست، که اونا تمثیل است نه تعیین، در حقیقت تتمه عمل خود ابن آدم است، نه اینکه بیگانه باشد. مادامی که عمل انسان اثرش هست انسان فیض میبرد، وگرنه بعد از موت کار جدید انجام نمیدهد تا فیضی تازه ببرد. در آخرت ظهور میکند. در دنیا که مطمئنا هست، شفاعت تکوینی در دنیا هست، استغفار ائمه علیهم السلام در دنیا هست. حالا بحثایی که آیات به ما هدایت میکند که اگر مذنبین به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بروند و از حضرت بخواهند فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، معلوم میشود در دنیا هم شفاعت هست، منتها در آخرت ظهور میکند. کاری را انسان در آخرت انجام بدهد به وسیله اون کار فیض جدید نصیبش بشود، این چنین نیست. همه کارها را در دنیا انجام میدهد، در آخرت نتیجه کار خود را میگیرد. در آخرت ممکن نیست کسی اسلام بیاورد بگوید من مسلمان شدم و معصومین علیهم السلام از من شفاعت کنند، این ممکن نیست. اسلام فراهم کرده است، اسلام زمینه شفاعت است، ولی گناهانی مرتکب شده است که باعث تعذیب است. اگر کسی مسلمان شد دین او مرضی خداست،
زمینه شفاعت برای او در قیامت فراهم شده است. شفیع اولیای الهی هن که این شخص رو تطهیر میکنن، نه این شخص زمینه را فراهم کرده است. لذا خیلی هستن که در قیامت میسوزن، با اینکه مسلمانن، گناهان همه که شفاعت نمیشود، که گناهان فعل جمله شفاعت میشود نه بل جمله، تا چرا بخواهن و سوابق افراد و آبا و اجداد یا اولادشون چه باشد تا مشمول شفاعت باشن. این چه نیست که هر گناهکار مشمول شفاعت باشد و اصلا کسی در قیامت نسوزد، که این چنین نیست که یه عده فراوان در جهنم میسوزن، بعد رحمت خدا شامل حالشون میشود، در چهره اینها نوشته میشود هاولای اتقا الله من النار، بعد این هم یک نحوه عذابی است که در چهره اینها نوشته است، از خدای سبحان مسئلت میکنن که این را محو کند، که باز محو میکند. این چه نیست که گناهکار در قیامت نسوزد، که البته بعضی ها که مشمول شفاعت شدن اونها نجات پیدا بکنن. این همون آیات تهدید است، اگر کسی معصیت کرد در قیامت گرفتار بشود، اما شفاعت میاد تخصیص یا تخصصا اینا رو خارج بکنن. یه عده البته، اما اونهایی که زمینه اسلامی را فراهم کردن، نه، اگه درجات عذاب را طی کند دیگر زمینه برای شفاعت نیست. شفاعت برای آن است که یا عذاب اصلا برطرف بشود یا تخفیفی در عذاب باشد. البته برای مسلمان عذابش موقت است، ولی شفاعت کاری که میکند یا همون عذاب موقت را برمیدارد یا تخفیف میدهد. چون این واسطه در فیض است، همونطوری که در دنیا مجاری فیض و وسائط فیض باعث می شوند که فیض فیاض به قابل برسد یا دست قابل به فیض فیاض راه یابد، در آخرت هم این چنین است. کار این واسطه آن است که فیض را از مبدأ دریافت کند، به ذل واسطه اعطا کند. بنابراین اصل اشکالات عقلی شفاعت را باید یکی پس از دیگری ترک کرد و گفت عقلا محال نیست. چون عقلا محال نیست، ظواهر نقلیه که به طور وضوح دلالت دارد باید به ظواهر عکس کرد که اصل شفاعت ثابت بشود. اما حالا از کی شفاعت میکنن، مقدار شفاعت چیست، همه در قیامت محتاج به شفاعتن یا فقط مزدمین محتاج شفاعتن، اینا جزء فروعات بحث است. الان بعد از روشن شدن اینکه الشفاعت ماهیه، بحث می شود الشفاعت هل هیه ام لا، آیا هست یا نه. اونایی که شبهاتی در ذهنشون هست میگوین دلیل عقلی که بر ضرورت شفاعت نداریم، نقل است که ظواهرش دلالت بر شفاعت دارد، ولی چون دلیل عقلی علیه شفاعت قائم شده است، این ادله عقلی جلوی ظواهر نقلی را میگیرد. این شبهات اونهایی که شفاعت را نپذیرفتند، باید اون شبهات را یکی پس از دیگری نقل کرد تا روشن بشود این توهم است نه شبهه عقلی، بعد معلوم بشود شفاعت عقلا ممکن است. چون عقلا ممکن است، صادق مصدق خبر داد حق است و یجب ایمان به. الذين توهموا ان الشفاعه غير معقوله يحكمون بان العقل دليل لبي مخصص متصل ومنفصل لان النقل لا يحكم بخلاف العقل. اما اصلش توهم. یکی از اون شبهات این است که شفاعت که باعث رفع عقاب است، این رفع عقاب یا عدل است یا ظلم. اگر رفع عقاب عدل است، پس اصل العقاب ظلم است و چرا خدای سبحان عقاب را تنظیم کرده است، در حالی که به ما یزدی مربوک احد. اگر رفع العقاب عدل است، اگر عقاب ظلم است، خدا چرا انجام داد؟ اگر رفع العقاب ظلم است، خود عقاب عدل است. پس چرا انبیا به خودشون اجازه میدن که درباره کار ظلم اقدام بکنن؟ از این دو حال که بیرون نیست. شفاعت کارش رفع عقاب است. این رفع عقاب یا عدل است یا ظلم. اگر رفع العقاب عدل بود، پس اصل العقاب ظلم است، در حالی که خدای سبحان ظلام نیست و ما یظلم ربک احدا، چرا عقاب تعیین کرده است؟ اگر عقاب عدل است، رفع العقاب ظلم است، چرا شفعاء به فکر رفع العقاب هم؟ چرا به فکر ظلم هم؟ بگذارید این مستحق به عذابش مبتلا بشود. این یک شبهه. جوابش آن است که شما که خواستید رو تفکر منطقی بیاندیشید، باید درست فکر کنید که عدل و ظلم نقیزه هم نیستن تا شما منفصله درست کنید. شما که سوال کردید رفع العقاب یا عدل است یا ظلم، ما میگوییم العقاب و عدل و رفع العقاب فضل. عقاب کردن عدل است، خدای سبحان روی عدلش برای تبهکاران عقاب معین کرده است. رفع عقاب احسان است و فضل که خدای سبحان از مستحقین عقاب عفو میکند، خودش عفو میکند، خودش میبخشد، چون آخر من یشفع ارحم الراحمین، یا به وسیله شافعین میبخشد و مانند آن. پس اصل العقاب عدل و رفع العقاب فضل. خدای سبحان به ما هم آموخت که اول عادل باشید و از عدالت بالاتر به مرحله احسان برسید. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خب احسان بالاتر از عدل است. به ما گفتن اگر کسی نسبت به شما بد کرد، شما به همون اندازه کیفر دادید، من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، این عدل است. و اگر از او گذشتی، این احسان است. لئن صبرتم لهو خیر للصابرین. یکی از فقهای بزرگ مطلب تندی نسبت به بعضی از بزرگان داشت، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه، میفرماید که اگر نبود اون بخش پایانی سوره نحل، ما هم جواب میدادیم. یعنی گرچه در اون بخش قرآن فرمود من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یا فین عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم، اما در کنارش فرمود لئن صبرتم لهو خیر للصابرین. یعنی اگر گذشت کردید بهتر از عدل است. البته این درباره مسلمین است، بعضهم نسبت بعض، فعلا درباره کفار اشد علی الکفار باید بود. اگر کسی دو نفر مسلمان کسی به دیگری بد کرد، اون بد دیده نسبت به بد کننده اگر به مقدار مساوی جزاء سیئه سیئه مثلها بد کند، این عدالت است. ولی اگر عفو کند احسان است، که احسان بالاتر از عفو عدل است. خدای سبحان ما را اول به عدالت دعوت می کند، بعد به بالاتر از عدالت که احسان است فرا می خواند. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خودش هم دارای عدل است و دارای فضل. اگر عقاب بکند عدل است، و اگر رفع کند فضل است. اونگاه شفاعت شافعین به خدای سبحان عرض می کنند شفعاء که شما با عدلتون رفتار نکنید، با فضلتون رفتار کنید. یا عرض می کنند مسکنت این فقیر مذنب ایجاب می کند که شما با فضل رفتار کنید، نه با عدل رفتار کنید. پس این چنین نیست که امر دایر باشد بین عدل و ظلم، امر دایر است بین عدل و فضل. کارهای خدا در همه مواردش عدل است، و اگر بخواهد از حقش صرف نظر کند فضل است، اگر خواست از حق الله صرف نظر کند فضل است، اگر خواست از حق الناس صرف نظر کند اون ستم دیده و حق زی حق و مال باخته را اینقدر انعام می کند، متنعم می کند تا او راضی بشود. این چه نیست که درباره حق الناس خدای سبحان با گزاف و گتره کسی را عفو کند، اون زی حق را با نعمتهای فراوان راضی می کند، اونگاه از اون می خواهد که با دریافت این گونه از نعم از اون طرف بگذر، او هم از اون طرف میگذرد، اونگاه مشمول عفو خدای سبحان میشود. اگر خدا عقاب کند عدل است، و اگر عفو کند فضل. و انبیا و دیگر شفعا علیهم السلام به خدا عرض بکنند طبق فضل رفتار بکن، نه طبق عدل. این دعاهای همواره ما که الهی عامل لا به فضل که ولا تو عامل لا به عدل، یک دست درخواست یک نحو شفاعت است. اگر این کار را کرد، مثل این که به ما فرمود و الّا استقام علی طریقته لاسقیناهم ماء غدقا، بارون را خدا میفرستد، بادها را خدا رسالت میدهد که ابرها را تلقیح کند، و ارسل الرياح لواقع یا یزجی سحابا متراکبا و امثال ذلک. اما به ما فرمود اگر خواستید من باران مناسب بفرستم، باید نماز استسقا بخونید یا اهل استقامت باشید. در آخرت هم این چین است، نظام علی که مخصوص دنیا نیست، نظام علی نظام عقلی است. میگوید به این که هیچ چیزی بدون سبب یافت نمی شود و مسبب اسباب خدای سبحانه است. اونها اونقدر سقوط کردن به اسفل سافلین رسیدن که از استحقاق فضل خدا هم محرومن. فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، فرمود نسبت به شرک فضل ما شامل نمی شود. اونها اونقدر سقوط کردن که از استحقاق فضل ما هم بیرونن. استحقاق دارد فعل جمله، چون لمن یشا اون یکی از دیگر از اشکالات شفاعت است که اگر شفاعت باشد انسان جری می شود، می گوید هر گناهی را من مرتکب می شود من بد شفاعت میکنم، شاید ببخشد. ما چه می دانیم؟ نه البته. اگر کسی ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا کذبوا، اگر کسی مؤمنن مرد در اثر سیئات قبلی اون ایمان از او گرفته نشد، این البته امید شفاعت دارد. نه عدل لازم است نه فضل. الزام نکرد احسان را، عدل را الزام کرد. احسان فضل است، بر خودشم عدل را لازم کرد نه فضل را. محبوب خدا هست، لذا لمن یشا می داند کجا خیر از انجام می دهد. گای در اثر سوابق آبا، گای در سر لواحق ابنا از یک کسی می گذرد. کسی فرزند خیری به بار آورده است، خدا می گذرد. اما لمن یشا اگه به نحو موجبه کلیه باشد که از هر تبهکاری خدا بگذرد، که این باعث تجری انسان است در معصیت. خب انسان می گوید من که مؤمنم، اصل ایمان را که دارم معاصیم مرتکب می شدم. چرا؟ این غرور می آورد. بنابراین اصل این مسئله که رفع العقاب یا ظلم است یا عدل، این طرح صحیح نیست، بلکه باید گفت اصل العقاب عدل است و رفع العقاب فضل، و کار شفاعت این است که خدای سبحان با تفضل رفتار کند نه با عدل. اما شبهه ثانیه نسبت دیگران چی؟ از دیگران چیزی کم نشود. نه از دیگران چیزی کم نشود، سعی رحمت خدا دیگری را هم در بر گرفت. حالا معلوم نیست که اگر کسی با شفاعت از عذاب رهایی پیدا کرد به درجات عالی بهشت برسد، که فعلا در رفع عذاب است، بحث در رفع العقاب است. شبهه ثانیه این است که شفاعت با سنت الهی سازگار نیست. بیان ذالک این است که کار خدای سبحان بر این است یک قانونی معین کند و برای تخلف از قانون جزا معین کند و متخلفین را به اون جزا برساند. این سنت الهی است و سنت الهی هم تحویل و تبدیل پذیر نیست. پس اصل قانونگذاری سنت است، جزا و کیفر متخلفین از قانون جزء سنت الهی است و سنت های الهی تغییر ناپذیر است، پس کیفر مجرمین تغییر ناپذیر است، نمی شود با شفاعت کیفر و جزا را برطرف کرد. این شبه دوم. آیاتی هم که استدلال کردن، یکی در سوره هجر است که نشون می دهد کار خدای سبحان بر صراط مستقیم است. آیه 41 به بعد سوره هجر، قال هذا صراط علی مستقیم، یعنی بر من هست که صراط مستقیم را به مردم ارائه بدهم. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین و ان جهنم لموعدهم اجمعین. بر من است که راه مستقیم را به مردم ارائه بدهم و کسانی که اهل غوایت و زلالت و بی‌هدفیان گرفتار جهنم بشوند. این صراط من است. در سوره فاطر با یک اصل کلی هر گونه تحول و تبدلی را در سنت الهی ناروا می داند. آیه 43 سوره فاطر این است که ولا یهیق المکر و سیئ الا به اهله فهل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. سنت خدا عوض نمی شود، چون سنت خدا بر این است که قانونی داشته باشد، جزا برای تخلف معین کند، متخلفین را معاقب کند، این سنت عوض نمی شود. این تمسک به عام در شبه مصداقیه است. چی سنت خدا، چی سنت خدا نیست، او رو که عقل مشخص نمی کند. هرچه سنت خدا شد عوض نمی شود، هرچه سنت خدا شد تبدیل و تحویل ندارد. این درست است، اما سنت خدا بر این است که هرگز نگذرد و شفاعتی را نپذیرد، یا سنت خدا بر این است که همواره رو عدل عمل کند، روی احسان و فضل عمل نکند. با کدام دلیل ما ثابت کردیم که این سنت خداست؟ تمام این اسماء مبارکه که در ادعی آمده، اینها اسماء حسنای حق هم و خدای سبحان با این اسماء حسنا عمل می کند. عمل خدا با این اسماء حسنا سنت الهی است. او رؤوف است، او رحیم است، او غفار است، او ستار است، اینا سنن الهی است. سنن الهی را از اسماء حسناش باید به دست آورد. نمی شود گفت به این که تنها سنت خدا عدل است، مغفرت نیست، فضل نیست. این تمسک به عام در شبه مصداقیه است. خواستی ثابت کنین شفاعت نیست، برای اینکه این برخلاف سنت است. چی سنت خدا، چی سنت خدا نیست، این رو خدا باید معین کند. این همه اسماء حسنایی که در قرآن و ادعیه و سنت آمده است، بیانگر سنت خداست. خدا فرمود من غفارم، از کی میگذرد؟ این از مجرمین میگذرد. در سوره نساء فرمود ممکن است من از گناهان یک انسان گناهکار بگذرم ولو او توبه نکرده باشد، این سنت خداست. فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، از مشرکین نمیبخشد، درست است. اما و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، حالا اون من یشا کیست؟ البته خدا حکیم است، میداند از کی ببخشد، اما ما نمیدانیم از کی ببخشد. ممکن است انسان تبهکار زمینه پیدایش یه فرزندی ولو در اعقاب آینده فراهم کند که وجود اون فرزند خیر باعث بخشش گناهان اجداد او بشود. با چه میدانیم؟ وقتی موسی کریم سلام الله علیه به خضر سلام الله علیه گفت به این که لو شئت لاتخذت علیه اجرا، اینها که ما را در این محل به عنوان ضیف نپذیرفتند، شما چرا رایگان دیوار اینها را بنایی میکنیم؟ خضر سلام الله علیه فرمود که اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا فأراد ربک أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. اما چون پدرشون آدم خوبی بود، ما مأمور شدیم که یه خیری به این فرزندان برسانیم، که این بچه ها پدر رو هم در کودکی از دست دادن. در بعضی از تفاسیر ذیل این کریمه آمده است که منظور از این پدر جد هفتم یا هفتادم اینا است. این خداست که اثر انسان را هرگز فراموش نمی کند، خیر انسان را به اعقاب انسان می رساند، نتیجه خیر اعقاب را ناظر اسلاف می کند. ما چه می دانیم از کی می گذرد؟ ولی فرمود این امید هست که من از گناه گناهکارانی که مسلمان و موحدن بی توبه بگذرم. این سنت خداست. چی سنت خدا چی سنت خدا نیست، او رو خدا باید معین کند. این همه اسماء حسنا که در کتاب و سنت آمده است مبین سنن الهی است. خب تنها اسمی که در کتاب و سنت برای خدا سبحان آمده است قهار و منتقم است، یا غفار و رؤوف و رحیم هم هست. چطور انا من المجرمین منتقمون شده سنت خدا، ان الله و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء سنت خدا نیست؟ رؤوف یقبل توبت عن عباده و یعفو عن السیئات سنت خدا نیست؟ ان الله غفور رحیم سنت خدا نیست؟ همش ان الله انا من المجرمین منتقمون، یا ان جهنم لموعدهم اجمعون، همون آیات قهر خدا سنت خداست، یا آیات مهرم سنت خداست. پس اگر چیزی سنت خدا شد، البته لن تجد لسنت الله تحویلا ولن تجد لسنت الله تبدیلا، این درست. اما چی سنت خدا چی سنت خدا نیست که با این عموم نمیشود مصداق درست کردی که توسط که با هم در شما مصداقیه است. خود قرآن و سنت باید مشخص کنند سنن الهی چیست. سنن الهی را مشخص فرمود، به ما هم فرمودن شما بین خوف و رجا زندگی کنید و عفو خدا بیش از غضب خداست، رحمت خدا بیش از غضب خداست، درجات بهشت بیش از درکات جهنم است و امثال ذلک. اینها سنت خداست، یعنی مجموعه اون که در کتاب و سنت آمده است سنت خداست، نه تنها قهر و انتقام سنت خدا باشد. سایر شبهات میماند ان شاء الله جدا. الحمدلله رب العالمین.